أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. رسول گرامی خدا را با این فقرات زیارت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیك يا رسول الله رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين. فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. کسی که بیمار بوده و سال گذشته به خاطر بیماری روزه نگرفته و بیماریش هم تا امسال ادامه پیدا کرده، قضای روزه های ماه رمضان گذشته از عهده او ساقطه. اگر پیش از این ماه رمضان خوب میشد و میتونست روزه بگیره، اون روزه ها برگردنش بود و باید قضا میکرد، و اگر قضا نکرده بعد از این ماه رمضان باید قضا کنه. اما اگر بیماری که در ماه رمضان گذشته داشته استمرار پیدا کرده تا به این ماه رمضان فعلی رسیده، قضای روزه های ماه رمضان گذشته از عهده او ساقطه، و اگر این بیماری او باز هم تا ماه رمضان بعد ادامه پیدا کنه به همین صورت خواهد بود تا وقتی که خوب بشه. آخرین ماه رمضانی که خوب شد این شخص، اون وقت اون ماه رمضانی که قبل از او قرار داره، یعنی اگه مثلا تو ماه محرم بیماریش برطرف شد و میتونه حالا دیگه روزه بگیره، آخرین ماه رمضان رو فقط باید روزه هاشو قضا کنه. قبلی ها قضای روزه به گردنش نیست. این در مورد قضای روزه ها. اما در مورد کفاره ها چی؟ کسی که قضای روزه ماه رمضان رو نگرفته تا ماه رمضان بعد رسیده، چه معذور بوده از گرفتن روزه قضا، چه معذور نبوده؟ مثلا بیمار بوده، بیماریش ادامه پیدا کرده، خب معذور بوده، این نمیتونسته روزه بگیره، یعنی روزه صحیح نبوده، این شخص معذور بوده. چه معذور باشد شخص که روزه نگرفته، چه معذور نباشد؟ اگر کسی به هر دلیلی قضای روزه ماه رمضان رو تا ماه رمضان آینده نگیرد، باید به ازای هر روز یک مده طعام به فقیر بدهد. منتها این جای نکته ای رو باید، چند نکته رو باید توجه کرد، از جمله این نکته رو که عرض میکنم امروز، که کسی که ماه رمضان گذشته بیمار بوده و میدونسته که خوب نمیشه تا ماه رمضانی که بعدی، تا ماه رمضانی که میاد، اینو میدونسته، این شخص لازم صبر کنه تا ماه رمضان بعدی برسه تا کفاره هاشو بپردازه. اگرچه میداند که او سرانجام ماه رمضان نمیتونه قضا کنه این روزه ها رو، قضای ماه رمضان نمیتونه بگیره، میدونه مریضه، اگر بپردازه حساب نمیشه برای ماه رمضان قبلی. عنایت بفرمایید، ما وقتی که افراد میان میگن این کفاره روزه است، میگیریم ازشون، ما تفحص لازم نیست بکنیم. اما اگر کسی میخواد مثلا همین ماه رمضان رو الان نمیتونه روزه بگیره و معذوره از اینکه روزه هاشو قضا هم بکنه و میدونه بیماری که دارد تا ماه رمضان آینده ادامه خواهد داشت. بعضی از خانم ها و آقایان اینا میان و زودتر میدن، یعنی ماه رمضان که تمام میشه میگن آقا این کفاره ماه رمضانی که گذشت. این رو اگر بگن این رو، خب اونجا ما بهشون میگیم این به درد این ماه رمضان نمیخوره، به درد ماه رمضان ما قبل میخوره، به درد ماه رمضان قبل از این ماه که گذشته، یعنی مال پارسال نه مال امسال. اگر هم نه همینجور فقط بگه کفاره، خب ما میگیریم. و بعد اگر حالا بدان شخص این مسئله رو دانسته، الان باید ببینه اگر پیش پیش کفاش اون کفاراشو داده، اون کفاره انفاق فی سبیل الله محسوب شده، کفاره به حساب نیامده. باید اون کفاره ها رو، مثلا کسی که مال ماه رمضان قبل رو زودتر پرداخته، مثل کسی مونه که پیش از وقت نماز ظهرش رو خونده، خواسته خیلی فضیلت وقت رو درک بکنه، زودتر از وقت خونده باشه، این نماز در حقیقت نماز نیست و باید وقتی وقت داخل میشه حالا نمازش رو در داخل وقت بخونه. در مورد کفاره قبل از ماه رمضان بعد هم البته مسئله بین فقها اختلافه، من آنچه که عرض میکنم مطابق احتیاطه و میدونم که خیلی از کسانی هم که به من کفاره میدن اینا مقلد اون فقیهی هن که همین مطلب رو به صورت فتوا ذکر میکنه که باید ماه رمضان بعدی برسد تا کفاره ماه رمضان قبل رو بشود شخص بدهد. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش بالاترین توفیقات را مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب ما و وابستگان و ذریه ما بگرداند و پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم فرماید. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. قسم به نفس و اون قدرتی که این نفس رو به حال اعتدال درآورد، او رو از کجی و از ناموزون بودن خارج کرد. فالهمها فجورها و تقواها، و به دنبال آن به این نفس هم تقوا و هم فجور را، فجورش را فهماند و الهام کرد. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. بخشی از رضا و سخط خدا به وسیله اون عقلی که خدا به ما عطا فرموده برای ما روشن میشه. آدمایی که خوب و بد تشخیص نمیدن و به تعبیر فقها اهل تمیز نیستند، این افراد خب به کلی از دایره تکلیف خارجن، رضا و سخط خدا رو تشخیص نمیدن. اما اونایی که این موهبت عقل رو خدا بهشون عطا میفرماید و از این نعمت بزرگ برخوردار میشن، آنچه که با عقل خودشون درک میکنند این بخشی از رضا و سخط خداست. البته همه آنچه خدا از ما میخواد رو در عقل ما قرار نداده، بلکه خدا دو حجت بر ما گذاشته. یک حجت، حجت درونیه که اون عقل ماست، حجت دیگر حجت بیرونی است که انبیا و ائمه علیهم السلام که خدا سفرایی رو بین خودش و ما قرار داده تا از رضا و سخطش ما رو اینها با خبر کنند و به ما برسونند که خدا چی میخواد از ما و چی نمیخواد. وقتی خدا به ما عقل عطا میکنه، بد و خوب خیلی از چیزها رو میفهمیم. البته ما گاهی بد و خوب میفهمیم، ولی به خاطر اینکه آثارش رو بررسی میکنیم. اون منظور از عقل و حجیت عقل این نیست، این عقل حجت نیست. مثلا ما فکر میکنیم فلان شغل بهتر از فلان کاسبیه، ما فلان رشته دانشگاهی رو بهتر از فلان رشته میبینیم. این عقلی که تو دنیا هم الان خیلی ها وقتی میگن عقل، منظورشون اینه، از سابق هم این رو عقل میدونستن. این که افراد راه چاره رو بخوان پیدا کنن تو مشکلات، خیلی وقتا میبینن که هزینه این کار چیه، زیاده، کمه، و بعد یه تصمیمی میگیرن. این کار کار عقل به اون معنای عقلی که عرض کردیم و تو آیات و روایات هست، کار اون عقل نیست. این عقل به این صورت تو ذهن شیاطین دنیا، تو ذهن افراد فاسد هم هست. امام صادق علیه السلام در روایت داره که فرمود یه روز به اصحابشون که العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل رو خدا به هر کسی عطا کنه، این عقل صاحبش رو به بندگی خدا میکشد و سرانجام او رو بهشتی میکنه، باهاش بهشت رو میشه به دست آورد. راوی تا این حرف رو شنید، اون عقلی که مورد نظر امام صادق بود رو نفهمید، فکر کرد عقل منظور همین چاره جویی هاست، همون چیزی که ما میگیم فلانی خیلی زرنگه، خیلی عاقله، تو ارزونی میخره، تو گرونی میفروشه، نمیدونم فلان جا با فلان شکل و چقدر دوز و کلک تونست کار خودش رو یه جوری حل کنه و بار خودش رو ببنده. راوی فکر کرد منظور امام علیه السلام از عقل همینه. به حضرت عرض کرد که پس معاویه چجوریه؟ ما مردم معاویه رو عاقل میدونیم، عاقل میدونیم. این پس چیه تو ذهن که شما فرمودید که ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان؟ حضرت فرمود اون چی که در معاویه بود، او شیطنت بود، او نکرا بود، او شبیه عقله، تلک شبیهتون بالعقل، او شیطنته، عقل اون نیست. من حالا یه چند تا جمله عرض کنم اینجا، ممکنه یه خورده برای بعضی تعجب آور باشه. بو علی سینا هیچ جا بحث از شیعه سنی نکرده تو هیچ کتابی از کتاباش، لذا این که بهش نسبت بدن که شیعه از سنیه به خاطر کتاباش نمیشه به او چیزی گفت. قصیده ای هم در مدح امیرالمومنین داره، مدح امیرالمومنین رو هم شیعه گفته هم سنی، و با ذکر مدح کسی شیعه محسوب نمیشه. بله به عنوان محب اون حضرت شناخته میشه، ولی شیعه به معنی که ما میگیم حساب نمیشه. فقط یک جا بو علی صحبت از نباز شیعه و سنی میکنه، یه جریانی رو، یه مطلبی رو نقل میکنه. او میگه اگر در مورد کسی که باید در جامعه انتخاب بشه، من مقدمش هم نمیگم، حالا از کمر بحث میگم، یا اگر کسی بناست تو جامعه انتخاب بشه که شایسته رهبری باشه، 6 تا خصوصیت باید داشته باشه: علم و عقل و حسن تدبیر و شجاعت و عفت و حسن اخلاق. به نظرم یه همچین 6 تا خصوصیتی رو میشموره. میگه باید این 6 تا رو داشته باشه و از بقیه هم تو این 6 مورد مقدم باشه. بعد خودش یه سوالی رو طرح میکنه، میگه حالا اگه اومدیم تو جامعه پیدا نشد کسی که تو هر 6 مورد از بقیه جلوتر باشه، یه کسی علمش بیشتر بود، یکی عقلش بیشتر بود، یکی عفتش بیشتر بود، یکی شجاعتر بود، باید کی بالاخره رهبری جامعه رو در دست بگیره؟ او میگه بل معول علیه الاعظم هو العقل، اونی که از همه مهمتری و باید بهش تکیه کرد عقله. اون وقت میگه فیلزم و اعل ان اعلمهما ان یعازد اعقلهما و یلزم اعقلهما ان یعتزد به اعلمهما، مثل ما فعل عمر و علی. میگه اگر یک کسی پیداش دوتا بودن که یکی عاقلتر بود یکی عالمتر بود، باید کار رو به دست اون عاقل‌تره بسپرن. البته اون عاقل‌تری که رئیس میشه حتما باید از این عالم‌تر که از او عقلش کمتره از او کمک بگیره، و واجبم هست بر اینی که پایین‌تر هست که عالم‌تره ولی عقلش کمتره حتما اون عاقل‌تره رو کمک کنه. مثل رابطه‌ای که امیرالمومنین علیه السلام و خلیفه دوم داشت. تو این عبارت معلوم میشه که او عقل رو کی میدونه؟ دومی، درسته؟ و تو همین یه جا فقط بحث داره. حالا اینجا این عبارت رو دست هر کی میخواد بسپرید ببینید که از توش تشیع در میاد یا تشیع در نمیاد. یه عده یه تلاشایی کردن که اینو یه جوری خلاصه ماسمالی کنن به قول معروف، ولی قابل توجیه نیست این عبارت. تو آخر کتاب شفاء او این مطلب هست. خب عقلی که او میگه که در اون خلیفه دوم بود ولی در امیرالمؤمنین نبود، اون عقل به همین معنای این که کلک و دوز کردن و خلاصه حق بازیه. امیرالمومنین علیه السلام هم همین حرف در زمان حیات خودش گفته می شد و به حضرت می گفتن که عقل معاویه بیشتر از شماست، شما به اندازه معاویه باهوش نیستی. حضرت فرمود والله ما معاویه تو به ادهامنی ولکنه قدر، معاویه از من باهوش نیست، اون عقل واقعی تو ذهن معاویه نیست، او اهل مکره. ولولا تقا لکنت ادهل عرب، اگر دست منو تقوا نبسته بود من کلکای بالاتر از معاویه بلد بودم که بزنم. ولی بحث تقواست. اون عقلی که خدا داده به ما، به ما اجازه نمیده ما یه سری از کلک ها رو بزنیم ولو بلد باشیم. اون عقل ما رو میکشه به بحث بندگی خدا، اون ما رو میکشه به بندگی خدا. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، اون به این نفس با دادن عقل خدا هم خوب رو فهمونده هم بد رو، هم تقوا هم فسق و فجور. من اینقدر میفهمم که وقتی دارم حق همسایم رو ضایع میکنم من دارم کار بدی میکنم، توجیهاتم فراوان میشه کرد. هیچ کار زشتی تو دنیا نیست که توجیه بردار نباشه. ولی یکی از چیزایی که وجود داره باب واسعی داره، باب توجیهه. از انکار خدا، از کشتن انبیا، از قتل امام حسین، از انکار قدیر توسط کسایی که با چشم خودشون دیدن، با دست خودشون بیعت کردن، با زبان خودشون اعتراف کردن و حضور داشتن، تمام اینا توجیه برداره. توجه کردین؟ و خدا باب توجیه رو هیچ وقت نمیبنده و این یکی از امتحانات الهی است که ما با باز بودن راه توجیه، که این همون عقل شبیه معاویه، شبیه عقل واقعیه، همون عقلیه که مردم میگفتن معاویه داشته، تمام کاراشو توجیه میکرد همش، این شبیه اوست. وقتی عمار شهید شد توی جنگ صفین، یه دفعه این خبر مثل بمب صدا کرد که پیغمبر خدا در مورد عمار فرموده بود تقتل کل، یا عمار تقتل کل فعتل باغیه، اون گروهی که ستمگرن تو رو میکشن. یه دفعه اصحاب معاویه گفتن پس ما اونجوری هست. بله، یه چه دلیل روشن تر از این؟ وقتی به معاویه رسید که من نکشتم، کشندش علیه، میخواست نیاره معاویه عمار رو تو جنگ. توجه کرد؟ یعنی توجیه بابش تا همه جا بازه، هر کجا که باید. من اگه حق همسرم رو ضایع کنم، میدونم دارم کار بدی میکنم، ولی گاهی اونقدر با خودم شروع میکنم به توجیه کردن که بعد حتی خودم هم گاهی باورم میشه. خانوما خیلی وقتا نسبت به تضییع حق شوهرانشون، خب توجیه وجود داره، وجود داره. برای شنیدن صداهای حرام چقدر باب توجیه هست. آقا اصل بر شادی، جلوی شادی مردم میخوام بگیرن، یه عده الان خیلی نگران این جهتن. بله، مردم باید شاد باشن، اصل بر شادیه یا اصل بر غیره؟ اصلا کی گفته اصل بر شادیه یا غمه؟ بله، یه دفعه یه سوالی تو جامعه مطرح میشه، شما مجبوری یکیشو انتخاب کنه، بگه اصل بر شادی نیست، باید بگه اصل بر غمه، و اون وقت دیگه خیلی ناجور میشه. نه خیر آقا، نه اصل بر شادیه، نه اصل بر غمه. آدمی زاد، بله، اصل اینه. آدم معتدل اونه نیست که شاد باشه، آدم معتقد اونه نیست که با نشاط باشه، کسل نباشه، با نشاط باشه، بتونه وظائفش رو انجام بده. نه تو دنیا اصل بر شادیه، نه بر غم، بلکه اصل بر چیه؟ با نشاط و شادمان بودن، اونم نه برای همه چی. بعضی وقتها به بعضی میگی فلان کار رو انجام بده، خیلی با انرژی و با قدرت میره به سمتش، ولی همون وقت بهش بگی فلان کار بکن، میگه حال ندارم. درسته؟ لذا توی دعاهای روزای ما رمضان میخونید که خدایا به من نشاط در عبادت بده. درسته که من با بیحالی، با کسالت قرآن نخونم، دعا نخونم، همچین با انرژی، با شور و نشاط، با اشتیاق بیام سراغه. بعضی ها کمک میکنن به دیگران اما با بیحالی، ولی بعضی خیلی با نشاطن. قرآن میگه منافقین نماز میخونن، ولی نمالا یعتون از صلات الا و هم کسالا، نمازی که میخونن از باب سر کسالته. نه اصل بر شادیه، نه اصل بر غم، هیچ کدوم. اصل اینه که اصلا آدم، یعنی آدم معتدل و نرمال اونیست که با نشاط باشه در مسیر چی؟ بندگی خدا. اما اگه بهش پیشنهاد کنن یه معصیت حق متعال رو، یک گناه رو، یه انحراف رو اصلا بی حال نسبت بشیم، ما اهلش نیستیم، با ما حالش رو نداریم، ما حوصله‌اش رو نداریم. و خیلی خوبه اینجوری، درسته؟ تو دعاهای ما مکرر از خدا میخوایم حبب الی طاعتک و ابغض الی معصیتک، کاری بکن خدای من طاعت تو رو دوست داشته باشم. طاعت خدا فقط نماز و دعا و ذکر و مناجات نیست، اینکه من به وظایفم نسبت به همسرم، به خانوادم، به جامعه‌ام، وظایف مالی، وظایف غیر مالی انجام بدم، اینا همه طاعت و بندگی خداست. حبب الی طاعتک، خدا یه کاری بکن من این طاعت تو رو دوست داشته باشم. و ابغض الی معصیتک، یا کره الی معصیتک، مکرر تو دعاهای ما. خدا یه کاری بکن من اصلا بدم بیاد از معصیت تو، از گناه. خب وقتی اینجوری بشه، من نسبت به طاعت خدا پر انرژی میشم و نسبت به معصیت خدا بیحال میشم. این آدم نرماله. آدم نرمال اونیست که با نشاط نسبت به وظائفش. اما اگه گفتیم اصل بر شادیه، وقت دیگه اگه رقاصی هم شد، اگه نمیدونم فلان شعرم خوندن، اگه دست افشانی هم کردن، پای کوبی هم کردن، نه دیگه باید بگیم بالاخره شادیه دیگه، چرا جلو مردم میخوای بگیری؟ باید دیگه نمیشه امر معروف کرد، نمیشه نهی از منکر کرد. خب و نفس و مصباها و الهمها فجورها و تقواها. خلاصه کنم عرض امروزم رو، یه بخشی از آنچه خدا میخواهد به عقل ما فهمونده، این میشه از الهمها فجورها و تقواها، هم بد و خوب رو یه بخش بزرگی شو به ما فهمونده با عقلی که به ما عطا کرده، ولی یه بخشش هم پیامبر خدا و ائمه خدا علیهم السلام اومدن که رضا و سخط الهی رو به ما بشناسانند و بفهمانند. این رو داشته باشیم تا انشالله فردا یه عرایزی به دنبال عرض بکنم. خب روز شنبه است. سال گذشته هم یادم اینو عرض میکردم که در بین زنان عرب در کربلا مشهوره که اگر سه تا شنبه به صورت متوالی کسی به زیارت حضرت قمر منیر بنی هاشم مشرف بشه، حاجت او روا میشه. لذا شنبه ها حرم حضرت قمر بنی هاشم خیلی شلوغه، به خصوص بخش زنانش، و اینا نشون میده که این مسئله تجربه است که تعدادش زیاده. این جایی که این چنین میشود، معلوم میشه مردم یه نتایج رو به صورت ملموس به دست میگیرن. خب ما دوریم از اون بارگاه مطهر، از اون حرم نورانی، ولی با پای دل میتونیم بریم وارد اون صحن و سرایی بشیم که حجت خدا ولی عصر علیه السلام هم که وارد میشود، چه بسا اون زیارتی که جدش امام صادق علیه السلام ازشون نقل شده، همون زیارت رو خطاب به عموی بزرگوارشون داشته باشند. دم در بیست حضرت و به اون بزرگوار خطاب کند سلام الله و سلام و ملائکتهی و انبیائهی و زاکیات و طیبات فی ما تقتدی و تروح علیک یا ابن امیر المؤمنین. ای پسر امیر المؤمنین، سلام خود ذات اقدس خدا بر تو باد، سلام انبیا و پیامبران خدا، سلام ملائکه و فرشتگان خدا، نه یک بار بلکه هر صبح و شام بر تو باد ای پسر امیر المؤمنین. آمد به برادرش عرض کرد قد زاغ صدری و سئمت من الحیات، سینم تنگ شده دیگه از زنده دل خسته شدم، به من اجازه میدان میدهید؟ آقا سید الشهدا علیه السلام اشک از دیدگان مبارکش چکید، فرمود اگر تو هم بری میدان، یه لشگر میگه حسین فلمدارش رو هم از دست داد، یه کاملا شکست خورده، ما اگر اصرار داری فطلب اولا لها اولای الاطفال قلیلا من الماء، اگر به میدان بخواهی بروی برو اول یه مقدار برای این بچه ها مقداری آب تهیه کن. آقا قمر بنی هاشم ابتدا آمد در مقابل اونجا مقداری اونها رو موعظه کرد، ولی در دل سختتر از سنگ اونها اثری نکرد. وقتی برگشت در مقاتل داره صدای علتش علتش بچه ها از درون خیمه بلند بود. قمر بنی هاشم آمد یه مشک برداشت با یک نیزه سوار بر اسب شد. پسر امیر المؤمنین 4000 نفر رو که مأمور بر شریعه بودن همه رو کنار زد، وارد شریعه شد، مکش رو پر از آب کرد، دست زیر آب برد بالا آمد، فذکر آتش الحسین و خودش گفت عباس تو میخوای آب بخوری، برادرت حسین اونجا لب تشنه مونده، از از شریعه آمد بیرون، شاید راه نزدیکتر که راه نخلستان بود رو در پیش گرفت، داشت می آمد و می آمد، رجز می خوان، یه وقت دیدن رجز عباس عوض شد، صدا زد والله ان قطعتم یمینی لی احامی ابدا عن دینی، فهمیدن دست راست عباس قطع شده. چند لحظه بعد باز رجز عوض شد، قد قطعوا ببغیهم یساری، فهمیدن دست چپ عباس هم قد شده. فهاتو فرموه بالنبال، دور تا دور عباس رو گرفتن، او رو تیر باران کرد،